بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عداهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي اليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي امرك ومستحفظ دينك، صلى عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. بیش از هر چیز خدا متعال شکر میکنم برای شکل گیری این گونه مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی فاخر با هدف خوب، موضوعات خوب و سطح علمی فاخر، و بعدم از اینکه توفیق پیدا کردم اجازه دادن در این جلسه حضور پیدا کنم، بی نهایت خدا رو شکر میکنم. چند نکته رو نمیخوام مصدق بشم، کوتاه عرض میکنم و قاعدتا در این محفل نورانی شاید زیر به کرمان بردن هم باشه. عنایت دارید که رجوع به معارف اهل بیت هم برای تأمین جنبه علمی مورد نیاز ما مفید هست، هم برای تهذیب ما. این روایت نورانی که مرحوم صدوق در اوائل معانی البخش از سومین حدیث نقل میکنن، معناش همینه که امام باقر سلام الله علیه به امام صادق فرمودن بنی اعرف منازل الشیعه به قدر روایتهم و معرفتهم، بل معرفتو هی درایتو للروایه. بعدم فرمودن و به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصا درجات الایمان، ولو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا فمود لأشربنا قلوبهم الإيمان. در یه روایت دیگه فرمود اونها رو لنتفعناهم بعلم يتعلمونه عن الأئمة، که این معارف درجات ایمان هم هست دیگه، مایه حیات قلب جامعه رو نورانی میکنه. در صورت ما با معارفی رو هستیم که از آستان وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت از محضر الهی نازل شده و قابل مقایسه با هیچ چیز نیست، و ما نیاز به تفقه در این معارف داریم. خب از مطالبی که کاملا مورد توجه این مؤسسه بوده و اصلا با همین نیت شکل گرفته، یکی خالص سازی معارف هست که ما از شوائب فرهنگ های دیگه که اونها هم سر جای خودشون ممکنه محترم باشن، بحثی با اونها نیست، ولی نباید معارف اهل بیت ذیل اونها یا آمیخته با اونها بشه. بله اونها در تولی به معارف اهل بیت روش کنن خیلی خوبه، ولی معارف اهل بیت نباید در تولی به اونها ساماندهی بشه که بعضی به عکس معتقدن. این شوائب هم مثلا فرهنگ فلسفه است، فرهنگ عرفانه، و فقط هم اینها نیست، فرهنگ های دیگه هم هست که در جامعه ممکنه تأثیر بگذاره و تفقه ما. فرهنگ تمدن هاییست که نیاز و ارضای بشر رو شکل میدن و از اون طریق تأثیر میگذارن بر فضای فکری جامعه. ما باید تلاش کنیم که معارف اهل بیت رو از این بسترهای تاریخی اجتماعی هم تهذیب کنیم، غیر از بسترهای علمی. این یه مسئله است. تو با مستندسازی این معارف هست با رویکرد فقاهت، فقاهی و مدرسی و اجتهادی، که ممکنه این نیازمند به ارتقای سطح اجتهاد و روش تفقه هم داشته باشه. این یه نکته که منظور نظر مؤسسه بوده و کاملا مشهود هست، به خصوص هر دو جنبه، همینطوری که حضرت های برنجکار فرمودن، هر دو جنبه، هم خلوص معارف هم عرض کنم مستندسازیش. دوم این که ما بعد این معارف رو ارتقا ببخشیم در چند جهت. یکی از مقیاس فردی باید به مقیاس اجتماعی و اداره جامعه و سرپرستی رشد حیات اجتماعی معارف ارتقا پیدا کنه. واحد مطالعه ما هم در فقه و هم در معارف عمدتا فرد بوده، ولذا نه ما ابزاری برای حکومت برای سرپرستی رشد در مقابل دستگاه مادی فراهم آوردیم به اندازه کفایت، و نه حتی ما مؤمنین رو مسلح کردیم به موضع گیری در مقابل شرایط اجتماعی. معمولا در حیات فردی خودشون خوب میتونن موضع بگیرن، اما در مسائل اجتماعی موضع گیریشون مستند به نظام اعتقادی و اخلاقی و معارفی ما خیلی جاها نیست، ولذا دچار تزلزل هم میشندی. بنابراین ما باید در این سطح ارتقا ببخشیم، درک از معارف اهل بیت علیهم السلام رو. و یکی از نکات مهم دیگه که بعد ارتقا ببخشیم این است که سطح معارف در وزان، سطح فهم ما در وزان معارف اهل بیت بعد ارتقا پیدا کنه، و نباید ما پاسخگوی به مسائل مستحدثه باشیم و ببینیم چه مسائلی مثلا در کلام جدید مطرح شده، خودمون رو در این حد متوقف بکنید. متوقف در بحث امامت چه سوالاتی بوده در این حد متوقف بشیم، بلکه باید اون در اون ترازی که در منابع ما معرفی شده که فراوان هم هست، در اون تراز تفقه انجام بدیم و طبیعتاً بتونیم محدث حادثه باشیم. فرض اگر ما وارد کلام میشیم، کلام جدیدمون نباید ذیل کلام جدید غرب باشه، خودمون مسائل کلامی جدیدی که برای حل نیازمندی های امروز بشر، امروز جامعه مؤمنین در عرصه حیات اجتماعی و رشد اجتماعیشون در عرصه اداره جامعه نیاز هست، اینها رو استقصا کنیم و تلاش کنیم اینها رو استنباط بکنیم. کاری که یه مقداری مرحوم شهید صدر در اواخر عمرشون دنبال میکردن با روش اجتهادی همچین چیزی رو استنباط بکنن، ما باید تلاش کنیم که در این سطح کار رو پیش ببریم و ارتقا هم بدیم، همینطور که فرمودن از فقه و احکام به عرصه عرض کنم اخلاق و حکمت و معارف الهی و الهیات. اونم عرض کردم در سطح پاسخگویی به رشد اجتماعی و نیازمندی های تکامل اجتماعی جامعه مؤمنین، و به ویژه با توجه به ایجاد حادثه، نه پاسخگویی به مسائل مستحدثه، اون الهیاتی که ما رو پیشران جامعه جهانی کنه، نه عرض کنم پیرو. بنابراین این یه نکته که ما نیاز داریم به ارتقاء سطح و مقیاس تفقه، که امید است که همین مؤسسه ها در این وادی قدم بردارن، که عرض کنم هم مسیر رو آغاز کردن و گام های مهمی برداشتن. عزیزانی که در این مؤسسه مسئولیت دارن و تلاش میکنن، خب بالاخره چنین انتظار توقعی از این عزیزان هست. الحمدلله در همین مسیر هم گام های خوبی برداشته شده، ولی خب ضروری است. خلاصه ما نباید در لبه های از کنم اندیشه های کلامی قدیم و به صورت تدافعی بیستیم و بحث بکنیم. مثلا بحث امامت ما واقعا اونی که در کلام هست واقعا بحث امامت به یه معنا نیست. نقطه صفر مرزی ما با اهل سنت بهش پرداختیم، بقیه معارف مونده. این که لذا مثلا فرض کنید در مقابل نظام سیاسی مدرن ما نظام امامت رو تعریف نکردیم، و سوالای جدی که الان وجود داره در اون عرصه، رقبای ما عملا بیشتر اینها هستن که اونها یه نظام دیگری رو مطرح میکنن در مقابل نظام امامت، نظام امامت رو ملحق میکنن به نظام سلطه در مقابل جامعه آزاد. خب ما باید اینها رو استنباط کنیم و توضیح بدیم نظام امت، امام امت رو در تکامل اختیار انسان و قدرت انسان که موضوع امامت، این رو بتونیم توضیح بدیم. معمولا بحث نمی کنیم دیگه. هدف اصلی امامت، نه هدف اصلی میگم، نه بهینه رفتار، نه گسترش اطلاعات، افزایش ظرفیت اختیار و قدرت انسان هاست که بتونن در یه تراز بالاتری کنشگری کنن، و البته باید اطلاعاتشون تحصیب بشه، رفتارشون تحصیب بشه. ما باید طبیعتاً بحث رو سطحش رو ارتقا ببریم. نکته سومی که به ذهن عقیل میاد کوتاه عرض کنم این است که ما باید معارف رو، ولو معارف تکامل یافته رو، متصل کنیم به میدان و در مسیر حل مسائل عینی مورد نیاز جامعه مؤمنین سامان بدیم، و این جز با ورود به عرصه علم و کارشناسی و اداره و برنامه ریزی ممکن نیست. یعنی اگر شما این سه عرصه رو جدای از هم ملاحظه کردید، عرصه فقاهی و تفقه دینی رو برای ارتقا ببخشید، یعنی یه مکتبی در تراز حیات اجتماعی بشر استنباط بکنید، مکتبی محذر، مکتبی پیشرو، ولی نتونیم تعامل بین این عرصه رو و عرصه علوم و عرصه برنامه ریزی اجتماعی رو، عرصه دانش و برنامه ریزی رو تمام بکنیم، طبیعتاً نمیتونیم رابطه بین این معارف و میدان رو برقرار بکنیم. رابطه اداره میدان به دست دیگران میفته. بنابراین فرمودیم. بنابراین یه کار دیگری است که حتما ضرورت داره که ما علم رو، معارف رو در علوم جاری کنیم و در تراز راهبری علوم و برنامه ریزی قرار بدیم. اینم البته یه کاری است که باز از همین گونه مؤسسات متوقع هست. نمیشه ما اون عرصه ها رو رها کنیم و بعد بگیم ما معارفمون در تراز اداره حیات اجتماعی است. اونها بنیانهای تمدن خودشون رو تبدیل کردن به علم خاص، به فناوری خاص، به مدل‌های برنامه‌ریزی خاص و از اون طریق دارن جامعه رو سامان میدن. قناعت میکنه. به تعبیر دیگه اگر ما معارفمون بخواد در تراز سرپرستی و هدایت اختیار انسان متصرف باشه، انسانی که خلاقیت داره، کیفیت‌های جدید خلق میکنه، فقط تعبد و تبلیش در اتیان کیفیت نیست که بهش بگیم نماز بخون، تمدن خلق میکنه. ما میخوایم این خلاقیت انسان ذیل وحی قرار بگیره. اگر ما نتونیم معارف رو جاری کنیم در اون عقلانیتی که منتهی میشه به این خلاقیت ها، طبیعتاً دیگران اون عرصه ها رو اداره خواهند کرد و ما از اداره عینی باز جا خواهیم موند، یعنی معارفمون تحقق یافته نخواهد شد. به نظر من یکی از ضروری ترین مسائلی است که باید مورد تأمل باشه و مسیر اندیشه ورزی ما رو هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. یعنی مسیر اندیشه ورزی صرفاً به تهذیب حوزه نظر نمیپردازه، بلکه میخواد در حوزه عمل هم تهذیب کنه، یه جامعه‌ای بسازد مبتنی بر این معارف. اگر بخواد اتفاق بیفته باید رابطه او با میدان برقرار شه و طبیعتا نمیشه با عقلانیت نظری و تجربی و تجریدی بشر ارتباط برقرار نکنه، با عقلانیت کاربردی ارتباط برقرار نکنه، باید عقلانیت معارفی ما، عقلانیت استنباطی ما که در یه سطح ارتقا یافته ظهور پیدا کرده ارتباط با این عرصه ها پیدا کنه تا به شبت متصل به میدان بشه و بر اساس اون معروف یک حیات اجتماعی متحققی ما داشته باشیم. ولی باز اتصال بین نظر و عمل برقرار نخواهد شد. دیگران عرصه عمل رو اداره میکنن. این هم یه نکته. و نکته آخری که باز کوتاه عرض کنم این است که این توقف طبیعی است که یه آفاتی هم داره و باید مواظب باشیم که از اون آفات مسئول باشه، که الحمدلله باز در این مؤسسه گمان من این است که مورد توجه هست این مسئله. یکی انفعاله. انفعال عرض کردم در مقابل حکمت قدیم و جدید، در مقابل عرض کنم علوم و فناوری ها، اینا مراحلی از انفعاله که ممکنه اتفاق بیفته، به خصوص فرض کنید در عرصه مثلا فناوری های جدید ما باید کاملا مراقب باشیم که با از موضع مهیمن با اینها برخورد کنیم. نمیگم به کار نگیریم، ولی به کار بگیریم، از موضع مهیمن و مسلط بتونیم واقعا اونها رو تحت مسخر خودمون قرار بدیم، مسخر اونها واقع نشیم. یه روشنه دیگه حالا من عرضم در همیت. و وقت یکی از مراحل انفعال، انفعال در مقابل عرض کنم دین پژوهی مدرن هست، که یه موقعی من به ذهنم می آمد درس پس می دم محضر اساتید خودم که این دانشگاه معقول و منقول رو که زدن برای این بود که مرجعیت حوزه های علمیه رو در معارف دینی هم به دست بگیرن دیگه، و این دانشگاه بنابر همین بود که بر اساس الگوهای غرب شکل بگیره، حتی در حوزه دین پژوهی. درسته الحمدلله بزرگانی از حوزه های علمیه اونجا حاضر شدن و این مسیر طی نشد و بعدم حوزه در مقابل اونها منفعل نشد، ولی متاسفانه یکی از اموری که داره شکل میگیره انفعال حوزه در قبال روش‌های پژوهشی غرب در مقابل دین پژوهی غرب هست که هم به لحاظ روش هم به لحاظ محتوا متاسفانه در اعتبار سنجی ادله ماست، در روش پژوهش این روش ها داره به کار گرفته میشه. به اینا واقعا آفت پژوهش های حوزوی هستن، یعنی حوزه علمیه ممکنه تبدیل بشه به کاتالیزور و عرفی سازی معارف. از همین طریق الان شما اعتبار سنجی های جدیدی که داره میاد، پژوهش هایی که در حوزه تاریخ داره امثال اینا، ملاحظه بفرمایید به شدت تحت تأثیر پژوهش های غربی است. مدخلش هم دانشگاه ها بوده. مثلا نمیخوایم با دانشگاه چالش کنیم، خب اونها یه کاری دارن انجام میدن، اونها مثلا برای کار دیگه، برای اغراضی درست شده، حوزه علمی برای اغراض دیگری. به شدت باید مواظب باشیم که منفعل در مقابل دنیای جدید نشیم، که این انفعال هم سطوح مختلفی داره. یه موقع انسان منفعل میشه در مقابل حکمتشون، کما اینکه یه جاها بنیانهای معرفت شناسی ما همین اقتضا رو داره، واقعا میگیم برهان مقدسه و هر کسی این برهان رو بیاره بعد شنید ازش و بعد هم معارف پشتوانش قرار میدیم و همین رو زمینه قرار میدیم برای اینکه گوش ما به سوی فلسفه های غرب باز بشه. حالا این موقع کسانی که به فرقان رسیدن این کار میکنن که اشکال نداره، یه بار کسانی که فرقان ندارن دچار این میشن، شمی آفاتی که بهش مبتلا شدیم. کسانی این موقع من عرض میکردم بعضی وقت حرفای من تون بینماد، ولی کسانی که ما اگر دست به بدنشون بزنیم باید بریم تطهیر کنیم دستمونو، دست مثلا مرطوب به لحاظ روحشون، فکرشون، غذای فکریشون رو قشنگ میاریم، میگیم اینا اطلب العلم ولو به سین، طلب العلم فلان، اینا تطبیق میکنیم و عنایت میکنیم. ما باید به شدت مراقبه داشته باشیم در مقابل حکمت غرب، در مقابل حکمت ها و علوم اجتماعیشون، علوم انسانیشون، در مقابل فناوری هاشون منفعل نشیم، برخورده از موضع مسلط باشه. یه موقع مرحوم طاهری بیانی داشتن میگفتن من میدیدم تمدن اسلامی از تمدن‌های معاصر خودش استفاده کرده، اما به صورت یک موجود زنده که اونها رو در جهاز هاضمه خودش هضم کرده و یه امر جدیدی ایجاد کرده. ما باید یه چنین ابزار مهیمنی برای مواجهه با اون دستگاه ایجاد کنیم. نمیشه منزوی شد، نمیشه جنگ کور کرد. همینطوری که جنگ کور در میدان نظامی غلطه، در میدان معارف هم غلطه، ولی منزوی شدن هم بی‌معناست. ولی باید مواظب باشیم که انفعال سطوحی داره، که از لطیف‌ترین لایه‌های انفعال اینه که آدم خوب و بد کنه، دخول و بیایی بخواد معارف رو از هم جدا کنه و شبکه اونها رو نبینه و قدرت استحاله شبکه اون در معارف خودش نداشته باشه. بنابراین حوزه علمیه در گسترش تفقه باید مراقبه انفعال در مقابل دستگاه های موازی باشه، کما اینکه مثلا بزرگان ما در طول تاریخ به شدت این مراقبه رو میکردن. فرض کنیم موقع رقبای ما عامه بودن، سعی میکردن که ما در قبال اونها منفعل نشیم، سعی میکردن در مقابل علم اصولان علم اصول داشته باشن، در مقابل کلام، در مقابل عرض کنم فقه، اخلاق و حتی گاهی در مقابل مثلا فلسفه هم باز فلسفه ای تلاش میکردن داشته باشن. تلاش هایی شده، حالا ما باید تلاش کنیم که به جد در مقابل رقبای خودمون که الان مهمترین رقیب ما تمدن غربه، ما هستن که رقبای ما هستن، واسه باشید منفعل نشیم و نه در قبال علوم پایشون، نه در قبال فلسفه هاشون، نه در قبال علوم اجتماعیشون، که اینا به شدت میتونه حوزه رو متأثر کنه. یک رگه های از تأثیر هم متأسفانه دیده میشه و این خیلی خطرناک. فرض کنید مثلا یه فیلسوف و شاید میگن مجتهد حوزه، وقتی کتاب می‌نویسه مثلا وکالت حکیم و با بنیان حکومت دینی برخورد، اون این انفعال در مقابل غرب دیگه، انفعال در مقابل غرب سنتی و غرب جدید، غرب بود. چیزی دیگه جز این نیست که رگه هاش در به اصطلاح بالاخره حوزه گاهی بوده، باید مراقب کن. بنابراین این هم یه نکته که ما باید مواظب باشیم منفعل نشیم و در قبال اون عرصه هایی که کار میکنیم فعال برخورد کنیم، ایجاد حادثه کنیم، کلام جدید رو ما طراحی بکنیم و کلام جدیدمون کلامی باشه که عرصه های جدید تمدنی رو رقم بزنه. اون چیزایی است که نکاتی است که اجمالا ذهن حقیر بود و زیر به کرمان بردن هم است. بیش از اینی که مصدع اساتید خودم نمیشم و به نظر من مهمترینش اون نکته بود که عرض کردم که ما باید بین نظام معارف خودمون و میدان ارتباط برقرار کنیم. عنایت میفرمایید و اگر این کار رو انجام دادیم قاعدتا ارتباط بین معارف ما با حوزه فقه اجتماعی، با حوزه حقوق علوم انسانی و اینا قطع بشه تحقق عینی پیدا نمیکنه. این مهمترین نکته بود که در زمین معارف ذهنم. انشاءالله که اساتید ما در طراحی رشته ها و نظام مباحث این امور رو هم منظور نظر دارن، انشاءالله بیشتر بهش بپردازن تا انشاءالله این مؤسسه هرچه بهتر یه مؤسسه پیشران و پیشرو در حوزه علمیه باشه، برای اینکه معارف اهل بیت موضوع پژوهش قرار بگیره و وارد عرصه حیات اجتماعی بشه که این مأموریت حوزه است دیگه. حوزه حلقه اتصال مؤمنین به معارف دین است، به معارف دینی است. به هر اندازه‌ای که حوزه ظرفیت داشته باشه جامعه مؤمنانه زیست میکند و الا مطالبه زیست مؤمنانه هم داشته باشه اون مطالبه به نتیجه نمیرسه. کما که به نظر میاد الان اینجور جامعه ما در مطالبه زیست مؤمنانه یه مقداری از حوزه جلو افتاده، واقعا میخواد حیات اجتماعیش هم در بستر دین اداره بشه، ولی متاسفانه ما در این مقیاس پاسخگو نیستیم. مطالبات اجتماعی پیداست، میستن، مقاومت میکنن، شهید میدن، نمیدونم سختی ها رو تحمل میکنن که حکومت دینی برپا باشد، ولی حوزه ها پاسخگوی نیاز اداره دینی جامعه بیتعارف نیست. نمیگم هیچ کاری نشون نمیشه، تلاش میشه، ولی پیداست ایمان اجتماعی جلو افتاده. در دوره های قدیم اینجوری نبوده، حوزه ها از مطالبات ایمانی جامعه عقب نبودن. حالا عقب افتادیم، باید تلاش کنیم که این انشالله تدارک بشه. ببینم از این دست جنس مؤسساتی که پیش رو هستن و مسائل رو عمیق میفهمند و آسیب شناسی عمیق دارن متوقع است. امیدواریم خدا امتحان توفیق بده، در اهداف انشاءالله موفق باشید کما که تا الان بودید و هر روز موفق تر از دیروز. برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید.